رادیو مناهج، راه نوین دانایی.
آقا فرق بین عبیدالله ابن حر جوفی با زهیر ابن قین چیه؟ هر دو رو امام حسین دعوت به همراهی کرد. چه اتفاقی تو ذهن و دل اینا افتاد که یکی دعوت امام رو قبول کرد و به امام پیوست و شهید شد، اما اون یکی دعوت امام رو قبول نکرد، پا پس کشید، جا زد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا رادیو مناهج و شما در حال شنیدن قسمت اول مجموعه پادکست های نیزه های کاغذی هستید. این پادکست روایتی از نقش تبلیغات در حادثه کربلا است.
محرم و سفر است که اسلام را نگه داشته است.
این بزرگترین حماسه تاریخ اسلام، بلکه بزرگترین حماسه تاریخ، اینو باید حفظ کرد.
معرفت و حسین شما را بالا میبرد، شما را اهل حق و حقیقت میکند، اهل عدالت میکند، یک مسلمان واقعی میکند.
امروز کسی که حسینی فکر میکند نه امریکا را نه صهیونیست را هیچ کدام را تحمل نمیکند.
السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت و بقي الليل و النهار، ولا جعله الله اخر العهد من زيارتك. السلام على الحسين و على علي ابن الحسين و على اولاد الحسين و على اصحاب الحسين.
هنوز کاروان امام حسین به کربلا نرسیده. این کاروان مسیر زیادی رو اومده، از مدینه تا مکه و از مکه تا کربلا. تو این مسیر اتفاقای زیادی هم افتاده. ماجرای این سفر رو کتاب معرک بالحسینی به طور کامل روایت کرده. این کتاب با عنوان با کاروان حسینی به فارسی هم ترجمه شده. حالا من یه چیزی از شما میخوام. ازتون میخوام اگه امکان داره چشاتون رو ببندید. میخوام که یه چیزایی رو تصور بکنید و بعدش یه سوال خیلی خیلی مهم ازتون بپرسم. آماده اید؟ چشاتون رو بستید؟ خب تصور کنید که شما هم همراه کاروان امام حسینید، یکی از مسافرای این قافله اید و با امام از مکه راه افتادید و الان وسطای راهید و انتظار دارید چند هفته دیگه به کوفه برسید. منزل به منزل، ایستگاه به ایستگاه با کاروان امام حسین همراهید. قلبتون پر از امیده. قراره به کوفه برسید و یه قیامی رو ترتیب بدید و در رکاب امام حسین حکومت اسلامی تشکیل بدید. اما یهویی موج از اخبار ناامید کننده به شما هجوم میاره. تو یکی از منزلها، تو یکی از ایستگاها خبر میرسه که عبیدالله ابن زیاد والی جدید کوفه با خشونت تمام وارد شهر شده، مردم رو تهدید کرده، یه عده رو زندانی کرده و جو وحشتناکی توی شهر کوفه ایجاد شده. به شما خبر میرسه که مسلم ابن عقیل سفیر امام توی کوفه به شهادت رسیده. کسی که قرار بود زمین ساز قیام باشه دیگه نیست. بهتون خبر میرسه که هانی ابن عروه از بزرگان کوفه و یار وفادار امام به دست ابن زیاد کشته شده. چند روز بعد و توی یه منزل دیگه به شما خبر میرسه که اهل کوفه، همونایی که نامه‌های زیاد با هزاران امضا برای امام فرستاده بودن، پیمان شکنی کردن. میبینید همش خبرای ناامید کننده. حالا بازم هست. یه مقدار که میرید جلوتر تو یکی از منزل‌ها به شما خبر میرسه که یه لشکر بزرگی از شام به سمت کوفه در حال حرکت، لشکری که تعدادش ده ها برابر کاروان کوچیک شماست. یه خبر بدتر هم این که یه پاداش خیلی بزرگی برای سر امام تعیین شده و هر کسی که همراهی با امام رو انتخاب بکنه باید آماده کشته شدن باشه. خیلی فضای وحشتناک، نه؟ این حجم از اخبار ناامید کننده مثل بمباران اطلاعاتی هن که ذهن شما رو محاصره کردن. حتما فشار روانی سنگینی رو روی دوش خودتون احساس میکنید. انگار همه چی علیه شماست. حالا باید یه تصمیم بزرگ بگیرید، به یه سوال مهم جواب بدید. توی همچین شرایطی که دیگه شکست ظاهری قطعیه، شمایی که توی اون قافله هستید چه تصمیمی میگیرید؟ سود و زیانتون رو توی چی میبینید؟ میمونید و فدای امام میشید یا میرید و جون سالم به در میبرید؟
حسین
وقتی امام حسین تو نزدیکی کربلا به یه منزلگاهی به نام قصر بنی مقاتل رسیدن، دیدن که یه خیمه اونورتر برپاست. اصحاب گفتن که آقا این خیمه عبیدالله ابن حر جعفیه. امام حسین یه نفر رو فرستادن سراغش تا بیاد و با هم صحبت بکنن. عبیدالله ابن حر جعفی به فرستاده امام گفتش که من از کوفه اومدم بیرون از ترس اینکه حسین بیاد به کوفه و من نتونم کمکش بکنم، یعنی اینکه من برای گفتگو با حسین نمیام. امام علیه السلام به دعوتنامه اکتفا نکرد. بعد از اینکه عبیدالله دعوت امام رو قبول نکرد و نیومد، حضرت خودش به خیمه اون رفت. امام علیه السلام عبیدالله ابن حر رو دعوتش کرد، گفتش که بیا با ما همراه شو. ابن حر گفتش که یبن رسول الله، من اگه بیام و همراه شما بشم همون اول کشته میشم و اصلا آماده مرگ نیستم، اما آقا یه اسب خوبی دارم، قوی و پرسرعته، اونو میتونم در اختیار شما قرار بدم. امام که دیدن ابن حر خیلی متوجه اوضاع و ماجرا نیست، بهش گفتن که من نه به تو احتیاج دارم نه به اسب. بعدش هم آیه 51 سوره کهف رو خوندن و ما کنتم متخذ المذلین عضدا، یعنی ما گمراهان رو به یاری خود نمیطلبیم. بعد امام حسین یه جمله بهش گفتن، گفتن حالا که اینطوریه از اینجا فرار کن و برو، نه با ما باش نه بر علیه ما، چون اگه کسی صدای استغاثه ما رو بشنوه و اجابت نکنه، خدا اون شخص رو با صورت به آتش جهنم میندازه و هلاک میشه. بعدش هم امام به خیمه خودشون برگشتن. این یه دعوتنامه از امام حسین تو مسیر کربلا بود. یه دعوت دیگه هم امام داشت که سرنوشت دیگه ای پیدا کرد. امام تو منزلگاه زرود یه نفری رو فرستادن برای اینکه از زهیر ابن قین دعوت بکنن تا برای گفتگو پیش امام حسین بیاد. زهیر هم مثل حر جوفی قبول نکرد دعوت امام رو اولش. اینجا هم امام به دعوتنامه اکتفا نکرد، حضرت خودش به خیمه زهیر رفت. بعد از گفتگوی امام و زهیر، زهیر دعوت امام رو قبول کرد. برخلاف حر جعفی، دعوت امام رو قبول کرد، همراه امام جنگید و نهایتاً هم به شهادت رسید. این دوتا ماجرا رو چرا تعریف کردم؟ میخوام به این سوال جواب بدم که چی میشه امام حسین از دو نفر دعوت به یک کار میکنه، یکیشون قبول میکنن دعوت امام رو، اون یکی قبول نمیکنه. علت چیه؟ چرا امام وقتی یک نفر رو دعوت میکنه از ترس حاضر به یاری امام زمانش نمیشه، اما یکی دیگه از خانواده و مال و بزرگی قبیله میگذره و همراهی با امام زمانش رو انتخاب میکنه؟ ما که دوتا امام حسین نداریم که. امام حسینی که سراغ این دو نفر میره همون امامه، تو هر دو مورد دنبال هدایت و سعادت آدم هاست. اما چی میشه که یه نفر تصمیم میگیره که سوار این کشتی نجات بشه، اما اون یکی این کشتی هدایت رو پس میزنه و ازش فاصله میگیره؟ ببینید، این که آدم ها تو موقعیت یکسان دو تا تصمیم متفاوت میگیرن به خاطر تفاوت دستگاه محاسبه ذهنشونه. منظور از دستگاه محاسبه ذهن چیه؟ ببینید، دستگاه محاسبه ذهن همونیه که میگه این خوبه این بده، همونیه که میگه این سود داره این ضرر داره. دستگاه محاسبه ذهن اون چیزیه که این حساب کتابا رو انجام میده و پشتوانه تصمیمات ماست. حالا آدما به طور کلی دو نوع دستگاه محاسبه دارن. تفاوت این دوتا دستگاه محاسبه ذهنی هم تو افق دیدشونه. یه دستگاه نهایتاً افق دید 80 ساله داره، یعنی زندگی انسان رو مثلا 80 ساله میبینه. مبنای محاسبه کل سود و زیان انسان رو هم توی این ظرف وجودی حساب میکنه. یه دستگاه دیگه اما افق دید بلندتری داره. این میگه انسان موجودی بی‌نهایته، سود و زیانش هم توی مقیاس بی‌نهایت میسنجه. این دوتا دستگاه محاسبه ذهنی، خروجی این دوتا دستگاه دوتا انسان متفاوته، انسان 80 ساله یا انسان بی‌نهایت. ابن حر اونجا سود و زیانش رو با معیارهای دنیاییش سنجید، حساب و کتابش فقط تا پایان عمرش بود. ابن حر انسان 80 ساله بود، اما زهیر دنیا رو فقط مسیر میدید نه مقصد. سود و زیانش رو بر اساس ابدیت سنجید، یعنی پیش خودش حساب کرد، گفتش که ما معاد داریم، از اینجا میخوایم منتقل بشیم به یه دنیای دیگه، حساب کتابمون اونجاه. پس همراهی با فرزند رسول خدا میارزه، جنگیدن و شهید شدن با فرزند رسول خدا به سود منه. زهیر انسان بی‌نهایت بود. بذارید یه مثال ساده تر در اهمیت دستگاه محاسباتی و تاثیرش بر انتخابامون بزنم. ببینید، دستگاه محاسباتی ذهن مثل یه عینکه. فرض بکنید دو نفر هر کدوم یه عینکی به چشمشون زدن. شیشه های یکی آبیه، شیشه های اون یکی قرمزه. حالا هر دوی اینا توی یه موقعیت مساوی قرار میگیرن. هر دوشون میخوان به یه گل زرد رنگ نگاه بکنن. چجوری میبیننش؟ اونی که عینک آبی زده این گل رو سبز میبینه، اونی که عینک قرمز زده این گل رو نارنجی میبینه. گل همون گله ها، تفاوت اینا توی نگاهاشون نیست، تفاوتشون توی شیشه اون عینکیه که به چشمشون زدن. شیشه عینک همون دستگاه محاسباتی ذهنه. این که عمر انسان رو چقدر میبینه، 80 سال یا بی نهایت. این که عمر انسان رو چقدر ببینید، 80 سال یا بی نهایت، تأثیر زیادی توی محاسبه سود و زیان آدم ها داره. مثل زهیر و ابن حر که اینا یه نمونه تاریخی هن، اون موقعیتی که توش قرار گرفته بودن یکی بود، اما عینک جهانبینیشون فرق داشت. صحنه کربلا صحنه تقسیم انسان ها به این دو دسته است، انسان های بی نهایت و انسان های 80 ساله. حالا که دستگاه محاسباتی ذهن اینقدر مهمه، قطعا خیلی ها میخوان روش اثر بذارن تا رفتار انسان رو کنترل بکنن. چند تا نکته به عنوان مقدمه بگم، بعد براتون فرایند این اثرگذاری رو تعریف بکنم. ببینید، خونواده، دوستان، محیط زندگی، مدرسه و رسانه ها توی شکلگیری دستگاه محاسباتی ذهن نقش اساسی رو دارن. بین این عوامل هم رسانه ها به عنوان آسون‌ترین و در دسترس ترین و گسترده ترین ابزار اختلال عمل میکنن. حالا اگر رسانه ها در اختیار ولایت خدا باشن، دستگاه محاسباتی انسان بی نهایت درست میکنن. اگر در اختیار ولایت طاغوت باشن، انسان 80 ساله تربیت میکنن. الان رسانه ها در اختیار ولایت خدا هن یا ولایت طاغوت؟ متاسفانه تو دنیای امروز خیلی از پیام رسانه ها، شبکه های اجتماعی، موتورهای جستجو، خبرگزاری ها، اونایی که فیلم و سریال تولید میکنن، روزنامه ها و مجلات و حتی شرکت های بازی سازی در اختیار یک گروه اقلیتی از یهودی های تندرو هستن که بهشون میگن صهیونیست. این یه نکته در مورد مالکیت رسانه های اصلی دنیا. نکته دوم اینه که دستگاه محاسباتی انسان یهویی ساخته نمیشه، بلکه در طولانی مدت و در طول زمان این اتفاق میفته. نکته بعدی هم اینه که ورودی اطلاعات به ذهن خیلی اهمیت دارن، چون همین اطلاعاتن که نهایتاً دستگاه محاسباتی ذهن ما رو میسازن. انسان هر جوری که دنیا رو بفهمه بر اساس اون با دنیا تعامل میکنه. امروز دیگه رسانه‌ها چشم و گوش آدمان. ماها بعضیامون شاید شمال ایران نرفته باشیم، اما هممون میدونیم شمال ایران یه جای پر از جنگل، میدونیم شمال ایران یه جایی که دریا داره، ساحل داره. یا مثلا خیلیامون تا حالا پامون رو به کشورهای شرق آسیا نذاشتیم، اما میدونیم مردم کشورهای شرق آسیا مثل چین و کره و ژاپن آدمای پرتلاشی هستن، آدمایی که ساعت‌ها کار میکنن. این اطلاعات راجع به جغرافیای شمال ایران یا ویژگی شخصیتی مردم شرق آسیا رو ما از کجا آوردیم؟ از رسانه‌ها آوردیم دیگه. خودمون ندیدیم، خودمون نشنیدیم، اما به واسطه رسانه‌ها اینا رو فهمیدیم. پس رسانه‌ها امروز چشم و گوش ما هن. پس ورودیایی که ذهن ما از اینا میگیره خیلی اهمیت داره. بذارید یه مثال براتون بزنم. مثلا یکی از روش‌هایی که برای اثرگذاری روی دستگاه محاسباتی ذهن انسان انجام میشه، تکرار پیامه. ماجرای شرحبیل که یکی از اصحاب پیامبر بود در زمان معاویه، یکی از نمونه‌های همین روش تکرار پیامه. شرحبیل خیلی بین قبیله‌های شام نفوذ داشت. معاویه که قصد داشت علیه امیرالمومنین بعد از قتل عثمان لشکرکشی بکنه، فهمید که باید اول ذهن مردم رو فتح بکنه. فتح ذهن مردم هم که با شمشیر نمیشه، باید متوسل میشد به رسانه‌های اون روز. به خاطر همین یه عملیات ویژه طراحی کرد. این ماجرا رو ابن ابلحدید تو کتاب شرح نهج البلاغه نوشته. مینویسه که یه روز معاویه شرحبیل رو دعوت کرد و سعی کرد که برای انتقام عثمان تحریکش بکنه. بهش گفتش که علی تو قتل عثمان دست داشته. شرحبیل گفتش که من باور نمی‌کنم و برای همچین چیزی دلیل کافی ندارم، من وارد این ماجرا نمیشم. اما ماجرا اینجا تمام نشد. معاویه نقشه پیچیده‌تری رو طراحی کرده بود. میگن معاویه 50 نفر رو مأمور کرده بود که اینا جدا جدا واسن توی این مسیر تا جایی که شرحبیل میره و میرسه به خونش. قرار بود اینا هر کدوم به یه شکلی همون چیزی که معاویه به شرحبیل گفته بود و قبول نکرده بود رو، یکی در قالب سوال، یکی در قالب خبر، تا نظرش رو در مورد امیرالمومنین تغییر بدن و یه کاری کنن که برای خونخواهی عثمان علیه امیرالمومنین اقدام بکنه. نفر اول اومد به شرحبیل گفتش که یه همچین اتفاقی افتاده، ما باید چیکار بکنیم، وظیفمون چیه؟ دومی اومد اینو تکرار کرد، سومی، چهارمی تا نفر پنجاهم. شرحبیل که اول ماجرا شک داشت، یواش یواش تردیدش بیشتر شد. تکرار مداوم یه گزاره روی ذهنش اثر کرد و میگن نهایتاً ب برگشت پیش معاویه و بهش گفت یا برای خونخواهی عثمان قیام میکنی یا خود من علیهت قیام میکنم. معاویه هم بهش گفتش که من چیکار بکنم؟ من تحت امر شما، من سرباز شما، اما لشکری برای این کار ندارم. اگه شما به شهرها برید و اعلام کنید که باید علیه علی قیام کنیم و خونخواه عثمان باشیم، میتونیم یه لشکری رو جمع بکنیم. ببینید، معاویه این عملیات رسانه‌ای رو با روش تکرار پیام علیه شرحبیل انجام داد و موفق شد روی دستگاه محاسباتی ذهنش اثر بذاره. تونست محاسباتش رو تغییر بده. ببینید، این قدرت رسانه است. نه علیه شرحبیل جنگیدن، نه زندانیش کردن، فقط یه گزاره رو ده‌ها بار تکرار کردن و اینجوری شد که شرحبیل در دام جریان رسانه‌ای دشمن قرار گرفت. نه تنها شرحبیل، بلکه همه مردم شام تحت تاثیر این محاصره تبلیغاتی بودن. اگه میخواید بدونید مردم شام چقدر تحت تاثیر این محاصره تبلیغاتی بودن، داستان امام سجاد با پیرمرد شامی رو بشنوید. ماجرا چیه؟ زمانی که اهل بیت وارد شام شدن، اون کاروان اسرا، یه پیرمردی اومد نزدیک امام سجاد و شروع کرد به طعنه زدن. گفتش که خدا رو شکر که شما رو کشت و مردم ما رو از دست شما نجات داد و امیرالمؤمنین رو بر شما پیروز کرد. امام سجاد دید که این پیرمرد اصلا ما رو نمیشناسه. بهش گفت پیرمرد، قرآن خوندی؟ گفت بله. امام گفتش که این آیه رو میدونی؟ قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. گفت بله، خوندمش. امام گفتش که پیرمرد، ذوال قربا ماییم. بعد امام سجاد یه آیه دیگه خوند. گفتش که پیرمرد، این آیه رو شنیدی؟ و آتی ذل قربا حقه. گفت بله، خوندم، شنیدم. امام گفتش که ذل قربا ماییم. امام سجاد گفتش که این آیه رو چی؟ و اعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه وللرسول ولذل قربا. گفت بله آقا، اینم دیده بودم، اینم خونده بودم. امام سجاد گفتش که پیرمرد، ذل قربا ماییم. بعد امام سجاد آیه تطهیر رو خوند. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پیرمرد، این آیه رو هم خونده بودی؟ گفت بله آقا، خونده بودم اینم. امام سجاد گفت ما همون اهل بیتی هستیم که خدا آیه پاکی رو در مورد ما نازل کرده. اینجا میگم پیرمرد ساکت شد و از اون حرفی که زد پشیمون شد. به امام سجاد گفتش که آقا واقعا شما اهل بیت پیامبرید؟ امام سجاد گفت بله، ما اهل بیت پیامبریم. بعد اون پیرمرد گریه کرد. به امام سجاد گفت آقا من میتونم توبه بکنم؟ امام گفتش که بله، اگه توبه کنی خدا قبول میکنه، اون وقت با مایی. پیرمرد گفتش که آقا توبه کردم. میگن خبر که به یزید رسید، دستور داد اون پیرمرد رو به شهادت رسوندن. ببینید، تازه این یه پیرمرد اهل قرآنه ها، معلومه قرآن میخونده. هر آیه ای که امام سجاد گفت، گفت آقا اینو خوندم، اینو شنیدم. ببینید وضعیت جوونا و نوجوانای اهل شام چی بوده. تو دوره ما هم همینطوریه. این محاصره تبلیغاتی هنوزم داره اجرا میشه، این تکرار پیام هنوزم داره اجرا میشه. یه نمونهش در مورد اسرائیل، اومده فلسطین رو اشغال کرده، توی این بیش از 70 سال هزاران نفر رو کشته، زن و کودک و پیرمرد و پیرزن رو کشته، اما هیچ وقت یه واکنش شدید جهانی نسبت بهش ما ندیدیم. چرا؟ چون با محاصره تبلیغاتی رو ذهن آدمای دنیا اثر گذاشته. مالک بزرگترین رسانه‌های دنیاست، مدام به مردم دنیا گفته که مردم اسرائیل از شر ظلم آلمان و لهستان به فلسطین پناهنده شدن، اما این فلسطینی‌ها با عملیات تروریستی به اسرائیلی‌ها ظلم می‌کنن. تو این یکی دو سال بعد از طوفان الاقصی ورق کامل برگشته، به خاطر اینکه یکی دو تا رسانه بزرگ و اثرگذار تصمیم گرفتن تا واقعیت اسرائیل رو به مردم دنیا بگن. یه دونه شبکه تلویزیونی الجزیره قطر خیلی خوب عمل کرد، یکی هم شبکه اجتماعی تیک تاک که چینیه. اینا دست از سانسور فلسطین و اسرائیل برداشتن و یه سری از حقایق رو منتشر کردن. تو این مدت ما شاهد بزرگترین اعتراضات تاریخ علیه اسرائیل بودیم. محاصره تبلیغاتی شکست و بعد از طوفان الاقصی ما دیدیم که دنیا یه بخشی از چهره واقعی اسرائیل رو دید و واکنش نشون داد و فشارهای مردمی به دولتاشون اونقدر بالا رفت که دیوان کیفری بین المللی قرار بازداشت نخست وزیر اسرائیل و وزیر دفاعشون رو صادر کرد. این اصلا سابقه نداشت تو دنیا. فتنه سال 1401 رو یادتون میاد دیگه. انقدر این گزاره ظلم علیه زنها تو جمهوری اسلامی رو تکرار کردن، انقدر این تکرار پیام تو حجم گسترده توی دنیا منتشر شد که حتی اون زنایی که موفق ترین زنها بودن توی جمهوری اسلامی هم به این موفقیت ها رسیده بودن باورشون شد. اونقدری که میبینیم یه خانوم و یه آقایی که پزشک بودن و تو همین جمهوری اسلامی هم پزشک شده بودن، اما با کمک چند نفر دیگه دست به یک قتل فجیع زدن. حسین خب حالا که رسانه انقدر مهمه و مالکیت رسانه‌های بزرگ دنیا دست دشمنای ما، پس کار تمومه؟ معلومه که نه. اما بدونید ماجرای محاصره تبلیغاتی خیلی جدیه و این تکنیک تکرار پیام خیلی موثره. حالا من میخوام 4 تا راهکار کلیدی بگم تا این محاصره رو بشکنیم و تحت تاثیر دشمن قرار نگیریم. اولش اینه که مراقب ورودیای ذهنمون باشیم. دروازه اصلی ورود اطلاعات چیه؟ چشم و گوش ما. هر چیزی که این دوتا دریافت میکنن در اختیار قلبه. قلبی که تو فرهنگ قرآنی محل ادراک و تصمیم گیریه. پس قلب یا دل انسان تحت تأثیر اطلاعاتی که از چشم و گوش وارد قلب میشن، نهایتاً رفتار و عملکرد و عقاید ما رو شکل میده. پس باید مراقب ورودیا باشیم. یه سری چیزا رو نباید بشنویم، نباید ببینیم. یه سری چیزا رو باید بشنویم و باید ببینیم. ما که نمیخوایم یه آدم خونسایی باشیم. باید یه سری ورودیای خیلی خوبم داشته باشیم تا باعث شکل گیری تصمیمات خیلی خوب تو وجود ما بشه. قرآن تو آیه 36 سوره اسراء میگه که ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسئولا. گوش و چشم و دل همه اینا مورد سوال قرار میگیرن. پس 1، حواسمون به ورودیا باشه. دومین نکته اینه که ما نباید هر جایی بشینیم. این جا امروز یه مفهوم گسترده تری پیدا کرده دیگه. یعنی ما الان نباید عضو هر کانالی بشیم، نباید تو هر گروهی بریم، نباید هر صفحه ای رو ببینیم. خصوصا اگه آدم تولید کننده ای تو فضای مجازی نیستیم و فقط مصرف کننده ایم، این میتونه خیلی خطرناک باشه. یه حدیثی از امام جواد تو کتاب تحف العقول هست که حضرت میفرمایند که من اسقا الا ناطقن فقط ابده. هر کسی به یه گوینده ای گوش بده در واقع داره از اون اطاعت میکنه. یه معنای ابده اطاعت کردنه. فانکان ناطق عن الله فقط عبد الله. اگر این گوینده حرفای خدایی بزنه، اون شنونده داره خدا رو اطاعت میکنه. و انکان ناطق و ینطق عن لسان ابلیس فقط عبد ابلیس. اما اگه اون گوینده، اون فرستنده پیام از زبان شیطان حرف بزنه، این شنونده داره اطاعت شیطان رو میکنه. پس این محتوای مصرف رسانه ما خیلی مهمه. سوم این که به جریان رسانه دشمن باید کاملا بی‌اعتماد باشیم. قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسقون به نبعین فتبینو. آقا اگه یه فاسقی براتون خبر آورد فتبینو، دربارش تحقیق کنید، همینجوری نپذیریدش. ادامه آیه اینه انتصیبو قامن به جهالتن فتصبهو علا ما فعلتم نادمین. اگر تحقیق نکنید از روی نادانی به یه گروه دیگه ای آسیب میزنید، بعدش هم پشیمون میشید. آقا هر چیزی رو شیر نکن. چهارمش اینه که آقا به مؤمنین نباید سوء ظن داشته باشیم. قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم. آقا اینقدر سوء ظن نداشته باشید. یه سری از این سوء ظن‌ها گناهن. الان فرمانده‌های نظامی ما جزو این مؤمنینی هستند که نباید بهشون سوء ظن داشته باشیم. آقا بهشون اعتماد کنید. طرف هنوز نمیدونه پهپادو با هی جیمی می‌نویسن یا با هی دوچشم. هر روز میاد تحلیل میده آقا چرا امروز اینجوری نزدید. هر روز میاد اعتراض میکنه آقا چرا کم میزنید، آقا چرا زیاد نمیزنید، آقا چرا اینجا رو زدید اونجا رو نزدید. آقا اعتماد کن به اخباری که این فرمانده های نظامی ما میدن، اعتماد کن به نقشه و عملکردشون، اعتماد کن. یه سوء ظن دیگه به فرمانده های فرهنگی مونه. یعنی دشمن میاد هر دو اینا رو میخواد ترور بکنه. یه وقتای ترور شخصیت، یه وقتای ترور فیزیکی. فرمانده های فرهنگی ما کیان؟ روحانیت، حوزه های علمیه. اینا دائما مورد ترورن. ما باید حواسمون باشه، اعتمادمون رو به اینا از دست ندیم. چه اعتماد تو جنگ نظامی به فرمانده های نظامی مونو، چه اعتمادمون تو جنگ فرهنگی به فرمانده های فرهنگی مونو. زمانی که ابن زیاد دارالخلافه کوفه رو تصرف کرد، مسلم با 4000 نفر اونجا رو محاصره کرد. فکر میکنی چند نفر تو قصر کنار ابن زیاد بودن؟ بلازوری تو انساب الاشراف نوشته کلن 50 تا نگهبان تو قصر بودن. 50 نفر در مقابل 4000 نفر. مسلم یه شعاری که پیغمبر تو جنگ بعد به مسلمونا آموزش داده بود و اونجا به مردم گفت بگی یا منصور عمت. صدای یا منصور عمت بلند بود بیرون قصر. ولی همه میدونیم آخرش چی شد. مسلم نتونست قصر رو تصرف کنه. چرا؟ چون این آدمایی که بیرون بودن قلباشون توسط شایعات و اخبار محاصره شده بود. ابن زیاد موفق شد تو دستگاه محاسباتی اینا دست ببره، اختلال ایجاد کنه. مسلمی که بعد از ظهر 4000 نفر همراهش بودن، بعد از نماز دونه دونه آدما کم شدن و کم شدن و کم شدن تا اینکه تنها موند. این اثر محاصره تبلیغاتیه. این قسمت اول پادپخش نیزه های کاغذی بود که شنیدید. این پادپخش روایتی از نقش تبلیغات در حادثه کربلاست و تو هر قسمتش به یه بخش از تبلیغات و اثرشون میپردازیم و اونها رو با دوره خودمون با زمان حال تطبیق میدیم تا بتونیم مصادیق اون تبلیغات رو توی دوره خودمونم پیدا بکنیم. رسانه مناهج این پادکست رو در همکاری با مؤسسه فرهنگی معزنه تولید کرده، یعنی دوستان ما در معزنه زحمت پژوهش این پادکست رو کشیدن. رادیو مناهج تو موضوعات مختلف پادکست های زیادی تولید کرده، در تاریخ جهان، در تاریخ ایران، در تاریخ اسلام. اگر خواستید بقیه پادپخش ها رو هم بهشون دسترسی داشته باشید، توی گوگل یا ایتا یا کست باکس رادیو مناهج رو جستجو بکنید. ارادتمندم یا علی.
رادیو مناهج، راه نوین دانایی. مناهج.ir